الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت کذب به اینجا رسید که عرض کردیم که مشهور قائل شدند به این که توریه کذب نیست و حرام نیست، و کذب عبارت از این است که مراد استعمالی متکلم خلاف واقع باشه. اما اگر مراد استعمالی متکلم مطابق با واقعه، لکن مخاطب از ظاهر این کلام معنای دیگری میفهمه که اون معنای ظاهر مخالف واقع هست، مثلا اگر شما به فرزندتون بگید که در که میزنن میگن بابات هست، بگو بابام اینجا نیست، و مقصودتم این باشه که یعنی بابام اینجایی که من نشستم نیست، ولو اون آقا فکر میکنه یعنی بابام این شهر نیست. این میشه توریه. مشهور گفتن اشکال نداره. در روایت مستطرفات و سرائر هم نقل میکنه، مستطرفات سرائر از کتاب عبدالله ابن بکیر که از امام سوال کرد که الرجل یقول لجاریته قولی لیس هو ها هنا. امام علیه السلام فرمود لا بأس، لیس بکذبه، یا به قول یکی از بزرگان نقل میکنه که یکی از اعلام که مراجعات مالی داشت میگفتن آقا به ما کمک کن، تسبیح در دستش بود مینداخت زمین میگفت دستم خالیه، یدی خالیه. تو اون آقا فکر میکرد که خب میخواد بگه یعنی پول ندارم، اینم مقصودش این بود که کف دستم خالیه، تسبیحم که از دستم انداختم زمین دیگه صدق میکنه یدی خالیتو. عرض شود خدمتتون که این نظر مشهوره که فرمودن توریه جائزه به عنوان اولی، اما اگر مصداق غش در معامله باشه یا سبب اضرار به مؤمن بشه، اون عنوان آخریست که به خاطر اون عنوان آخر حرامه. به عنوان اولی توریه فرمودن جائزه، ولیکن در مقابل این نظر مشهور بزرگانی منکر این نظر شدند. محقق هلی یک تعبیری داره در شرایع، فرموده ولوزتر الى الاجابت به نعم فقال نعم وعنا الابل قصدن للتخلص لم یعثم. اگر یک شخصی از شما سوال کنه، شما به جای این که میخوایی بگی نه، ولی میبینیم ناچاری بگی نعم، تأییدش کنی. بگو نعم، ولی مقصود از نعم شطور باشه. این گناه نیست. تعبیر محقق علی در شبه اینه که ولو از تر الى الاجابت به نعم و فقال نعم و انا الابل قصدن للتخلص لم یعصم. شهید ثانی در مسالک فرموده از این تقیید به اضطرار میفهمیم که توریه در غیر موارد ضرورت جائز نیست. ولی خود شهید ثانی در مسالک فرموده به نظر ما توریه مطلقا جائزه ولو در حال اختیار. و ین بقی قصره علی وجه المصلحه، سزاواره بگیم فقط در موارد مصلحت توریه بکنید، اما این که بگیم در خصوص فرض ضرورت توریه جائزه نه، وجهی نداره. ولی مهم اینه که ظاهر کلام محقق حلی اختصاص جواز توریه است به فرض ضرورت. محقق قمی در قوانین ایشون هم فرموده از توریت و کذب. کی میگه که توریه کذب نیست؟ کذب مخالفت ظاهر کلام است با واقع، نه مخالفت مراد استعمالی متکلم با واقع. به عرف اگر رجوع کنید میبینید که اگر شما خلاف واقع سخن بگید به شما میگه چرا دروغ گفتی، هرچی هم بگی آقا توریه کردم، میگه من اینا حالیم نیست، این حرف تو دروغه، تو خونه نشستی. بعد به فرزندت میگی که درک زدن بگو بابام اینجا نیست. خب مردم چی میفهمن از این حرف تو؟ مردم میفهمن که یعنی بابام خونه نیست، بابام تو این شهر نیست. شمایی که وقتی بهت میگن به ما کمک کن تسبیح تو دستتو میندازی زمین جوری که طرف نفهمه دیگه، بعد میگی به خدا قسم دستم خالیه، خب دروغ داری میگی دیگه، جیبت پر پوله. دستم خالیه مردم چی میفهمن؟ مردم نمیفهمن یعنی کف دستم خالیه. عرف به این میگه دروغ. صاحب جواهرم فرموده به نظر من فقط در فرض ضرورت توریه جائزه. اولش اینجوری داره صاحب جواهر میگه الاقوا الاقتصار فی الجائز منها مطلقا الا ما لا یقتضی صدق الکذب معه عرفن. بله یه وقتی هست که کلام من ظهور نداره در خلاف واقع، مخاطب دقیق نیست، یعنی اگر این کلام مرا بدن به عرف دقیق، عرف دقیق میگه ببین فلانی چه جور صحبت کرد، دقیق مطابق با واقع صحبت کرد. ولیکن چون مخاطب دقیق نبود، عوام بود، متوجه نشد، این اشکال نداره، این کذب نیست، چون ظاهر کلام مخالف واقع نیست، توهم سامع خلاف واقع هست. مثال میزنه ایشون، میگه که مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل کرده که بعض از سلف صالح وقتی یک کسی صداش میزد، اینم دوست نداشت بره با او ملاقات کنه، به خانمش مثلا میگفت که بهش بگو اطلبه فی المسجد، نمیگفت لیس هو و ها هنا، میگو اطلبه فی المسجد، برو مسجد دنبالش بگرد. صاحب جواب میگه این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه این که ظهور نداره در این که تو خونه نیست. خب برو مسجد دنبالش بگه اطلب و فیلم مسجد. بله؟ حالا ببینید، حالا این مثال ممکنه شما بفرمون اطلب و فیلم مسجد، ظاهرش اینه که یعنی محتمل است پیش من که سخن میگم که در مسجد باشه، ولذا میگم اطلب و فی المسجد. اما حالا این مثال رو خیلی روش تمرکز نکنید، گاهی واقعا اینطوره، انسان به نحوی صحبت میکنه، مردم برداشت سطحی میکنن، خود ما متوجه این مردم برداشت سطحی میکنن، اما میگیم به ما چه؟ به ما چه که مردم برداشت سطحی میکنن؟ ما این مطلبمون هیچ ظهوری در تأیید اون برداشت سطحی مردم نداره. حالا بعضی از موارد که اجماله، مثل اینکه به ابن جوزی که نمیخواست مردم نه شیعه بودنشو بفهمن نه سنی بودنشو، معلوم هم نبود شیعه است یا سنی، هم شیعه نشسته بود تا مجلسش هم سنی، میگفتن کم عدد الخلفاء اندک، میگفت اربعه، شیعه هم گفتن خب 12 شد دیگه، اهل سنت هم میگفتن خب 4 تا تکرار کرد تا خوب شیر فهم بشید. نه، این که اصلا خارج از بحثه. یا احتمالا به همین ابن جوزی گفتن که افضل اصحاب پیامبر کی بود؟ گفت من بنته فی بیته. ضمیر به کی میخوره؟ من بنت النبی فی بیته، که امیر المؤمنینه، یا من بنت ذالک الشخص فی بیت النبی، که میشه ابوبکر. نه، این اشکال نداره. گفتن عقیل وقتی معاویه اصرار کرد، حالا اگر صحیح باشه این خبر، که برو بالای منبر علی رو لعن کن، ولی یازو بالله، دیگه رفت بالای منبر گفت امرنی معاویه ان الان علیان الا فلعنوه، ضمیر معلوم بود به کی برمیگرده. اما مردم توهم میکردن که به خاطر اون سبق ذهنی و اینها که ضمیر به علی برمیگرده. خب صاحب جواهر میگه این اد نداره، این اصلا کذب نیست، این اصلا توریه نیست، این در حقیقت برداشت سطحی مردمه که مطابق با ظهور کلام نیست، و این متکلم میخواد جوری سخن بگوید که مردم برداشت سطحی بکنن از سخن او. این اشکال نداره. انصافا لیس هاهنا، لیس هاهنا ظهور عرفیش، ظهور عرفیش اینه که این در خانه نیست. ظهور عرفی یدی خالیتون در اینه که من پول ندارم، ولذا شما میتونید عقد به اقرارش بکنید. اگه یدی خالیتون بگید این آقا پول ندارد، حالا عقد بکنید به این اقرار. ظهوره، اینجا ظهوره. پس صاحب جوان میگه گاهی اصلا ظهور نیست، برداشت سطحی مخاطبه به خاطر سطحی بودن و تخیل قرائن، او اشکال نداره. اما یه وقت نه، واقعا ظهور کلام است، ظهور کلام مخالف واقع است. مراد استعمالی متکلم چیز دیگری است. این توری است و این فقط در حال اضطرار جائزه. لا تجوز الا عند الضروره، فقط در حال ضرورت جائزه. اما اونی که نه، برداشت سطحی مخاطبه، اون اصلا اشکال نداره، در حال اختیارم اشکال نداره. باز مثال میزنه صاحب جواهر، میگه در روایت داریم امام علیه السلام یه شخصی آمد عرض کرد هر رأیت فلانن، شما فلانی رو ندیدی؟ حضرت از اون مکان برخواستن رفتن جای دیگری نشستن. فرمودن لم ارهو من هین انا جالسون هنا، از وقتی که من اینجا نشستم او را ندیدم. واقعا ظهور این خطاب در این نیست که از وقتی که من در این مکان هستم، اما از این مجلس فعلی یا اون مجلس سابق، من او را ندیدم. همچون ظهوری ندارد. منتها مخاطب سطحی است، توجه نمی کنه به مضمون کلام امام. امام از جایشان بلند شدن رفتن جای دیگر نشستن، فرمودن لم ارهو منهین انا جالسون هنا، واقعا ظهور نداره در خلاف واقع. این اصلا نه توریه است نه اشکال داره. توریه اینه که خلاف ظاهر کلام رو اراده کنید. گاهی هم دقت کنید اصلا خلاف نص کلام هست. گاهی توریه اصلا نص کلام یک چیزیست، ولی میگه من اصلا قصد حکایت نکردم. صریح هست، میگه که من تلفنی به زنگ میزنن میگن میخواستیم خدمتتون شرف برسیم، میگه من امروز قم نیستم. بعد میگن تو که قم هستی چجور میگی من امروز قم نیستم؟ میگه که من قصد حکایت نکردم. وگه کذب عبارت از این نیست که قصد حکایت بکنه انسان از معنای خلاف واقع. من اصلا قصد حکایت نکردم، لغلغه لسان بود. یعنی گاهی نص کلام را یا میگه قصد حکایت نکردم، یا اصلا یک توجیه میکنه که خلاف نص کلامه. در یک روایتی، البته این روایت سندش ضعیفه، ولی یکی از ادله جواز توریه هست مطرح شده، روایت جالبیه. میگه که محمد ابن مسلم داخل شد نزد امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه هم اونجا نشسته بود. عرض کرد یا ابن رسول الله جئل تو فداک رأیت رؤیا عجیبه، فقال لی یا ابن مسلم هاتها فإن العالم بها جالسون. رؤیات رو بگو. حضرت با طعنه فرمود عالم به تعبیر رؤیا حضور دارن. حالا و اومع بیده الى ابی حنیفه فتعجبتو من هذه الرؤيا. بله ببخشید. قال فقلت رأيت كأني دخلت داري، خواب دیدم که وارد منزل شدم. و اذن اهلی قد خرجت علی فكسرت جوزا كثيرا و نصرت علی، خانمم اومد گردوی زیادی رو شکند و پخش کرد روی سر من. فتعجبت من هذه الرؤیا، از خواب بیدار شدم تعجب کردم این چه خوابیه من دیدم. فقال ابو حنیفه انت رجل تو خاصه، تو یک شخصی هستی که اختلاف داری با بعضی ها، و تجادل لآمن فی مواریس اهلک، در مورد ارث خانوادت با بعضی ها اختلاف داری. فبعد نسب شدید تنال و حاجتک منها انشاءالله، بعد از تلاش زیاد به خواستت میرسی و اون ارثی که مورد نزاع بین تو و بین افراد لئیم هست از اونها پس میگیری. فقال ابو عبدالله علیه السلام اصبت والله یا ابا حنیفه. بعد ابو حنیفه برخواست و رفت. محمد ابن مسلم میگه جوئل تو فداک انی کره تو تعبیر هذا ناسب، این ناسبی، ناسبی من العم دیگه، یعنی این کسی که مخالف اهل بیت هست، تعجب کردم از این تعبیر خوابش، این چه تعبیر خوابی بود کرد. فقال ابن مسلم لا يسوءك الله فما يواطئ تعبير فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا، ناراحت نباش من اینطور تعبیر نمی کنم این خواب را، این تعبیر خواب او درست نبود. فقلت له جئلت فداك فقولك فقولك اصبت والله، شما پس چرا به او فهمید اصبت والله؟ قال نعم حلفت انه اصاب الخطا، اصبت والله الخطا، یعنی درست زدی به خال خطا، 100% درست خطا کردی. خب حالا مهم همین جمله است که خب اصبت والله نص در این که تو درست میگی، ولی همین نص یک معنایی امام در نظر میگیره که اصلا این لفظ تا به اون معنا رو نداره، تا به عرفی اون معنا رو نداره، ظاهر معناش اینه که یک معنای خلاف ظاهری هست که این لفظ تا به اون معنا رو و تأمل اون معنا رو داره، اما این نست یعنی عرفن این کلام تا به اون معنایی که امام در نظر گرفت نداره. یه مثال، مثال دیگه اینه که اصلا کسی بگی که من قصد اخبار نداشتم، اینم میشه. خب حالا ادامه روایت هم جالبه، بخونیم. فقلت له فما تعویلها یا ابن رسول الله، شما تعبیر کنید. قال یا ابن مسلم انک تتمتع بامرأت فتعلم بها اهلک، تو میری زن صیغه میکنی خانومت متوجه میشه، فتمزق علیک ثیابا جددا، این لباسای تازه خریدی پاره پاره میکنه از عصبانیت. قال ابن مسلم فوالله ما کان بین تعبیره و تصحیح الرؤیا الا سبیحه الجمعه، یه هفته بیشتر طول نکشید صبح جمعه که شد در خونه نشسته بودم، انا جالسون بالباب از مرت بی جاریتون فعجبتنی، یک دختر جوانی رد شد خوشم آمد، فعمرت غلامی فردها، فرستادم غلامم که تقاضای ازدواج موقت کردم، او هم قبول کرد. فتمتعت بها فأحست بی و بها اهلی، خانمم که واقعا شیرزن بوده متوجه شد. فدخلت علینا البیت فبادرت الجاریه اول باب، اون دختر خانم که فرار کرد و بقی تا علی، فمزقت علی ثیابا جددا کنت البسها فی الاعیاد. خب حالا بالاخره این تعبیر قد اصبت تا به عرفی این معنای قد اصبت الخطا رو نداره. البته این روایت بله سند این روایت ضعیفه، این روایت رو در کافی جلد 8 صفحه 293 نقل کرده، در سندش ابی جعفر سائق هست که ضعیفه. بسیار. یه نکته هم عرض کنم، توری اختصاص به قولم نداره ها، گاهی توری در فعله. توری در فعلم مثل این میمونه که انسان رفتارش جوری باشه، مثلا پول گیرش اومده اما جوری برخورد میکنه که مردم فکر کنن که پول از دست داده. خب یا هی آه میکشه تو مجلس، هر کی ببینه میگه چقدر این گرفتاره، یا لباسهای پاره و کهنه میپوشه که چشمش نزنن، اگه بدونن چقدر این پول دلار و سکه و اینا ذخیره کرده چشمش میزنن، یا این که میگیرن اعدامش میکنن. لباس مندرس میپوشه، اینا میشه توری. خب حالا در بین معاصرین هم حساب کنیم. در بین معاصرین اونی که فتوا داده صریحا به حرمت توریه، بعض تلامذه آیه صدر هست در کتاب منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 36: لا فرق فی الحرمه بین التوریه والکذب و متى جازت التوریه جاز الکذب. احتمالاً ایشون این مطلب رو از استادش مرحوم آیه صدر گرفته. مرحوم آیه صدر در اصول، در بحوث فی علم الاصول جلد 7 صفحه 143 فرموده که نبنی فقهیاً علی حرمت التوریه و کونها کذبن، الکذب متقوم به کشف شیء خلاف الواقع. کذب این است که کلامی بگیم که ظاهر در خلاف واقع، ولو مراد استعمالیمون مطابق با واقع باشه. بعد فرموده که ما ملتزم میشیم فقهیاً به حرمت توریه الا فی حالت نادره لا مجال للتعرض لها الان. ولی تو فقه خود مرحوم آیسد در حاشیه منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 16 اونجا هم با کلام آیه حکیم موافقت کرده. آیه حکیم گفته که جایز از توریه، صفحه 15 گفته توریه جایزه، آیه صدم حاشیه نزده. حالا چجوری تو اصول گفته نبنی فقیان علی حرمت توریه؟ آیه زنجانی هم فرمودن که ولو توریه کذب نیست، اما همون ملاک حرمت کذب عرفن در توریه هست. مردم وقتی میشنون که کذب حرام است، نمیدونم دروغگو دشمن خداست، اون وقت یک کسی رو ترسیم کنید در ذهنتون، همون کارها رو میکنه، همون دروغها رو میگه با توریه های که باید واقعا دوره ببینه آدم تا بتونه همچه توریه های تو ذهنش بیاد. بله؟ حالا و ایشون فرمودن که این روایات رو که عمدش روایت مستطرفات سرائره که سندش رو ایشون قبول داره، که میگفت قولی لیس هو هاهنا قال لا بأس لیس بکذبه، ایشون میگه ما اینو باید هم کنیم بر فرض ضرورت عرفیه، چون اگر بخوایم بگیم اختیارن جائزه این خلاف مرتکز عقلایی است که بابا اسلام اومده تحریم کرده دروغ رو برای چی؟ برای که یه جامعه سالمی داشته باشیم، مردم به همدیگه دروغ نگن، مردم رو همدیگر رو به خلاف واقع نیندازن. خب طوری هم که همون نقش دروغ رو داره، مردم چه کار دارن تو دل چی نیت کردی؟ از نظر ارتباطات بین مردم توریه با دروغ هیچ فرق نمی کنه و نظام مفسده کذب در توریه هم هست و اون روایتی که مجوز توریه است به خاطر این ارتکاز عرفی باید هم بشه به موارد ضرورت عرفیه. تعبیر ایشان اینه که و من هنا نبنی فقهیان علی حرمت توریه و کونها کذبن ایزن الا فی حالت نادره لا مجال للتعرض لها الان. جلد سه خب این پس این بحوثی که ما گفتیم آقای شیخ حسن عبدالساتر بحوث فی علم الاصول 7 جلدی جلد 3 صفحه 286. خب مهم اینه که ما این روایات رو بررسی کنیم. خب روایت محمد ابن مسلم رو خوندیم. خب روایت محمد ابن مسلم اولا سندش ضعیفه، ثانیاً دلالت بر جواز توری مطلقا نمی کنه، قضیتون خارجیه. حالا امام فرمود من مقصودم از قد اسد تل خطا بوده، شاید حضرت از ابو حنیفه تقیه می کرد. ابو حنیفه درسته که خودش منزوی بود اما استاد قاضی القضات بود، بالاخره استاد مشاهیر بود، فقیه اهل عراق بود، نفوذ معنوی داشت در بین مردم عراق و شاگردان موجهی داشت که بعداً به قدرت بالایی رسیدن. خب امام شاید از او تقیه کردن، این دلیل بر جواز توریه مطلقا نیست. روایت دومم که خوندیم روایت مستطرفات سرائره که خوندیم ان عبدالله فی کتاب عبدالله ابن مکید که الرجل یقول لجاریته قولی لیس هو ها هنا، امام فرمود که لا بأس به لیس بکذبن. خب این روایت رو مشهور سندش رو قبول ندارن، میگن ابن ادریس مرسل نقل کرده این احادیث رو در مستطرفات سرائر، ولی آقای زنجانی میفرمایند که نیاز به سند نداره، وقتی که ابن ادریس از کتاب اصحاب نقل میکنه مثل این که شیخ طوسی از کتاب اصحاب نقل میکنه. این سندهایی هم که اگه ذکر بکنن سندهای تشریفاتیه، چندان مهم نیست، بود و نبودش هیچ فرق نمیکنه، سند تشریفاتیست. واقعا اگه سند ذکر میکرد معنیش این نبود که من با این سند این نسخه رو نقل میکنم، سند تشریفاتی بود از ما به این که بهش گفته بودن که ما اجازه نقل احادیث بهت میدیم، احادیث اصحاب رو میتونی نقل کنی، اونم اون سند کلی رو تطبیق میکرد بر همین کتابی که تو بازار پیدا کرده بود. اینجور نبود که این کتاب رو یدن به ید از اساتیدش گرفته باشه، که به نظر ما مطلب خوبیه و ما هم بعید نمیدونیم. خب ابن ادریس بالاخره از کتاب عبدالله ابن بکر که نقل میکنه، احتمال میدیم که این کتاب عبدالله ابن بکر در زمان ابن ادریس از کتب مشهوره بوده و اگر ما هم در اون زمان بودیم این کتاب رو میدیدیم علم پیدا میکردیم به صحت انتساب این کتاب و عبدالله ابن بکر. ولذا اصالت الحس در نقل ابن ادریس که میگه وفی کتاب عبدالله ابن مکر جاری میکنیم و مشکلی نداره. اگر سند هم ذکر میکرد مهم نبود، چون به قول آقای زنجانی سند که به این نسخهی که از اون نقل میکنه که نداشته. که عرض کردم یک راه دیگه هم هست، اینو قبلا عرض کردم، و اونی که در بهار در اجازات علما یک سندی ذکر میکنه به کتب اصحاب که در فهرست شیخ طوسی ذکر شده، در اون سند محقق حلی از ابن رتبه از ابن ادریس حلی از پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی نقل میکنه جمیع روایاتی که و کتبی که در فهرست شیخ طوسی ذکر شده، که یکی از اون همین کتاب عبدالله ابن بکیره. خب پس ابن ادریس سند داره به همه کتب که در فهرست ذکر شده، ابن ادریس از پسر شیخ طوسی از پسر شیخ طوسی از شیخ طوسی. خب بگذاریم، حالا میمونه دلالتش، که دلالتش رو انشاءالله در جلسه بعد بررسی میکنیم. اشاره به روایت سومم بکنم که این روایات رو اجمالا اشاره کرده باشیم. روایت سوم روایتی است که در احتجاج نقل میکنه. در احتجاج میگه که از امام صادق علیه السلام سوال شد از قول حضرت ابراهیم که بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ينطقون. حضرت فرمود ما کذب ابراهیم، حضرت ابراهیم دروغ نگفت. چرا؟ برای اینکه حضرت ابراهیم مقصودش این بود که فعله کبیرهم هازا ان کانوا ينطقون. ان کانوا ينطقون رو شرط فعله کبیرهم هازا در نظر گرفت حضرت ابراهیم. فرمود بت بزرگ بت‌های کوچک را نابود کرده است اگر اینها سخن بگویند. خب قضیه شرطی است دیگه. ولکن حیث لا ینطقون فلم یفعلوا کبیره. اما مردم چی فکر می‌کردن؟ مردم فکر کردن که حضرت ابراهیم میگه بل فعلوا کبیرهم، تمام شد، فسألوهم ان کانوا ينطقون. مردم فکر کردن ان کانوا ينطقون شرط فسألوهمه، اما حضرت ابراهیم این فسألوهم رو جمله معترضه قرار داد. بل فعله کبیرهم پرانتز فسألوهم پرانتز بسته ان کانوا ينطقون، یعنی بل فعله کبیرهم هازا ان کانوا ينطقون. نه، مثل لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل و فی سم الخیاط. اون کذبه، تعلیق بر محال، معناش اینه که اینم محاله. وقتی میگه بهش نمیرن تا مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه، یعنی چجور شطور از سوراخ سوزن رد نمیشه اینا هم بهش نمیرن. اینم معناش اینه که چجور اینا حرف نمیزنن پس بوت بزرگم این کارو نکرده. فعله کبیرهم هازا ان کانوا ينطقون. بعد سوال کرد از حضرت که خب حضرت یوسف که داشت که ان ایها الایته الایر انکم لسارقون چی میشه؟ حضرت فرمود مراد حضرت یوسف این بود که انکم لسارقون یوسف من ابی، ولذا بعدش گفتن مازا تفقدون، گفت نفقد و سوا الملک، نگفت سرقتم سوا الملک، نگفت سرقتم سوا، اونجا گفت نفقد و سوا، سا ملک نیست، درست هم گفتن سا ملک نبود. اما راجب انکم لسارقون، اونا فکر کردن این لسارقون سوا الملک، ولی مقصود حضرت یوسف بود که انکم لسارقون یوسف من ابی، میشه توریه دیگه. کی یادشون داد؟ به جدت هیچ کس این راه رو بلد نبود غیر از حضرت یوسف. بازم سوال کردن فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. حضرت فرمود ما کان ابراهیم سقیما، بابا اصلا حضرت ابراهیم مریض نبود و ما کذبه، دروغم نگفت. مقصودش بود که من انی سقیمون فی دینی. سقیمون فی دینی یعنی مرتادون فی دینی، یعنی در طلب دین خودم هستم. خب مردم از انی سقیم چی میفهمن؟ فقال انی سقیم، گفتن فردا بابا بیا بریم بیرون شهر دیگه. گفت انی سقیم، سقیم نبود، فردا بلند شد رفت بوتا رو شکود. یعنی انی سقیمون فی دینی، یعنی من دنبال دین خودم هستم. انی مرتادون فی دینی و ما کذبه. خب این میشه توریه کرد، توریه پس کذب نیست. اینم استدلال به روایت سوم. تأمل بفرمایید تا هفته آینده انشاءالله.